سخنرانی جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون نگرشی بر مبانی توحیدی خطبه فدکیه ایام فاطمیه سال 1398 جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه و معارف بشریت، یک سوره توحید رو با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بنده همیشه به این مقدمه‌ای که در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها هست با یک نگاه عظمتی نگاه می‌کردم. گاهی هم بعضی از دوستان الان یه گفتگویی داشتیم که اگه بشه با همدیگه راجع به این فراسای گفتگویی داشته باشیم. همیشه یک حالت عظمتی از این مقدمه بنده رو میگرفت و جرأت ورود بهش رو نداشتم. همونطوری که یه وقتی ما توفیق پیدا کردیم نهج البلاغه رو یه دور خطبه ها رو در یه جمعی از دوستان گفتیم، بار دوم هم در همین جایی که الان هستیم توفیق پیدا کردیم شروع کردیم، هیچ کدوم از دفعاتش جرأت نکردم خطبه اول رو واردش بشم. یعنی عظمتی انسانو میگیره و آدم احساس میکنه که در مقابل یه عظمت خیلی عظیمی مثل یه مورچه‌ای که اونجا باید یه کوه دماوند رو جا به جا بکنه، توانه این کار رو آدم انگار نداره. حالا امسال زدیم به رگ دیوانگی، شواهدی هم پیدا شد خدمت حاج آقای سوداچی که قبلا صحبت میکردیم راجع به جلسه امروز. ایشون گفتن من خیلی وقت دلم میخواد که این خطبه، حالا یادم نیست اونجا چه تعبیری گفتم، ولی مقصودم از هر تعبیری که گفتم که من جرأتشو ندارم وارد این خطبه بشم. باز یه هفته قبل داشتم بالا پایین میکردم که چیکار کنیم، نشسته بودم پشت کامپیوترم همینطوری متحیر که چیکار کنم. بعد یه پیامی از خارج از کشور از یکی از دوستان اومد گفت میشه شما تو این ایام خطبه فدکیه رو مقدماتشو. من دیدم اینا همه معیداتیه که بالاخره ما یه ورودی به این بحث پیدا بکنیم، هرچند که هنوزم ما همون مورچه ایم و هنوزم این خطبه اون کوه دماوند مثال، اصلا چی کوه دماوند کجا بود؟ تعبیرات عجیبی در این خطبه هست که انگار امیرالمومنین داره این خطبه رو میخونه، مثل خطبه از زینب که انگار امیرالمومنین این خطبه رو. عجیب اینجاست که همه گفتن شبا علی اینا رو نشونش میده و میاد اینا رو میگه. ولی این خطبه خیلی جایگاه عظیمی داره. حالا برای امروز بنده فکر کردم که یه مقدماتی رو تقدیم کنم. اون مقدمات به عنوان یه ابزاری باشه برای کمک به این که ما انشالله بتونیم از این خطبه برکاتی رو کسب بکنیم به برکت این روزهایی که هست و این حال خوشی که شما دارین و اینجا آدم احساس میکنه. مقدمات ایناست که ما یک ابزار بسیار قدرتمندی در اختیارمونه و اون ابزار ابزار زبانیه، ابزارهای زبانی. این ابزار زبانی همون ابزاریه که قرآن در داخل ظرفش نازل شده. قرآن به صورت زبان نازل شده دیگه، در یک کلام نازل شده. قرآن کلام اللهه. اینجا باید اجزاء این ابزار رو کمی شناسایی کرد برای فهم اون چیزی که در بطون این عبارت ها نهفته است. امروز بنده چند تا مورد اشاره میکنم که انشالله اینا به عنوان یه دسترسی هایی برای رسیدن به عمق مطلب قابل استفاده باشه. اولین مطلب این که خود این داستان نزول یا انزال یا تنزیل که اینا همه از ریشه همون نزول هستن، اولین دسترسیه. یعنی چی؟ یعنی این که قرآن داره اعلام میکنه که انا انزلناه و نزلنا الیک تنزیلن، قرآن نازل شده. بعد خود قرآن کریم بیان میکنه که این قرآن نیست، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. معلوم میشه اینجا یه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده اینه که یه حقیقتی هست که اون حقیقت اصلا از جنس الفاظ نیست و لمس کردنیه و شرایط لمسش هم تطهیره، ولی نازل شده. نازل شده یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خود این لغت دسترسی اول ماست برادر. نازل شدن به این معناست که اینجا قبل از اینم باز اینو بگم که دسترسی های عجیبی در لغت عرب وجود داره که دلت بنده که به همه زبانهای دنیا رو نمیشناسم، ولی اینو میدونم که بخیر قرآن به زبان انگلیسی نازل نشده، به زبان فارسی هم نازل نشده، به زبان عربی نازل شده. از امام سجاد وقتی سوال کردن چرا، امام سجاد فرمود که یترجم ولا یترجم، چون ترجمه میکنه ولی ترجمه نمیشه. حالا اون مقدار اطلاعات اندکی که بنده زمانی معلم عربی دارم اینه که این ظرفیتی که در این زبان هست بسیار ظرفیت فوق‌العاده ای. البته من نمیتونم ادعا کنم از همه زبان‌ها بالاتره، چون من همه زبان‌ها رو نمی‌شناسم، ولی میتونم مثلا حدس بزنم که پس احتمالاً چون بالاتر بوده به این زبان نازل شده. و امام سجاد اون بیانی که داره اگه واقعا این بیان از امام سجاد باشه خیلی بیان کاملی که ترجمه میکنه ولی ترجمه نمیشه. این به خاطر دسترسی‌هایی که توی این زبان هست. یکی از دسترسی‌هاش لغتشه، یکی از دسترسی‌هاش ساختارهاشه و تراکیبشه، یعنی ساختارهایی که در این زبان هست. حتی بعدها در زبان فارسی از ساختارهای این زبان اومدن کپی برداری کردن، زبان فارسی رونق گرفت. یه نمونش اینه که الان شما این گنجینه عظیمی که از اشعار زبان فارسی در دست دارید، اینا محصولی است که بعد از نوشته شدن عروض عربی به دست ما افتاده. ولی ما قبل از قرن چهارم شعر نداشتیم، که هجا داشتیم، کلمات آهنگین داشتیم، یه چیز شبیه مثلا شعر نو امروز. ولی این شعری که الان در دسترس ماست محصول اون بوده. اینا توانایی های این لغته. حالا به عنوان یه دونه دسترسی خود کلمه نازل شدن، البته تو باب ها که میره یه معانی بهش اضافه میشه، ما الان اصلا با اوناش کاری ندارم. نازل شدن این است که یک حقیقتی یا در قالب قرار بگیره ولی هیچی ازش کم نشه. چطور میشه؟ وقت چون ما گرفتاری های زبانی داریم مطالب متوجه ممکنه نشیم. نازل شدن مثل نازل شدن باران از ابر نیست. این اصلا نازل شدن نیست. باران وقتی میباره، حتی اگه یه قطره هم بباره و حتی اگه اون ابر یه اقیانوس آب توش داشته باشه، بالاخره یه قطره از اون ابر کم میشه. یعنی یه چیزی اونجا بوده الان دیگه نیست، اومده پایین. ولی در مقام نازل شدن این اتفاق نمیفته. یعنی هر آن چه که در کتاب مکنون هست که لا یمسه الا المطهرون تو همین الفاظه، منتها تطهیر دسترسیشه. یعنی بالاخره شما باید قالب این لفظ رو بشکافین تا برسین به اونی که لا یمسه الا المطهرون، منتها حالا این یه درسیه که راه دستیابی بهش خوندن فصل اول نیست برای رسیدن به فصل دوم. خوندن نیست، یافتنه. بعدها خودش هم میگه که چطور باید این کار انجام داد. خودش یه چرخه‌ای رو معرفی میکنه به نام چرخه علم و عمل، که در این چرخه علم و عمل انسان دسترسی به آیات قرآن پیدا میکنه. پس قرآن نازل شده، یعنی همین حقیقت که در دل این الفاظ هست، این حقیقت همون حقیقتیه که در کتاب مکنون هست. حالا باید یه چرخه معکوس اتفاق بیفته، یعنی باید این الفاظ سائد بشه، نازل شده باید دوباره صاعد بشه از نردبان همین الفاظ. لذا شما از نردبان همین الفاظ باید بریم بالا تا برسین به اون جایگاه. یعنی این الفاظ یه قدرتی دارن که این قدرت انسانو سیر میده، به خلاف این که در دنیای ما الفاظ دلیل پیچیدگی هایی که در جامعه بشری اتفاق افتاده جایگاه خودشون از دست دادن. الان کارکرد الفاظ فقط من گوشه، البته گاهی وقتا از گوشم فراتر میره. اگه یکی به آدم یه دشنامی بده، آدم اون از گوشش فراتر میره دیگه، عصبانی میشه، برافروخته میشه، اینا دیگه یه واقعیت دیگه، فقط یه صدایی نیست که تو گوش رفته. که الان ما تو خیابون اومدیم این همه سر صدا شنیدیم، هیچ آثاری در ما نداشته، فقط تو گوشمون رفته. اما اگه یکی یه دشنام پشت چراغ قرمز بهمون داده باشه، اون از گوشمون فراتر رفته، یه آثاری در وجودمون ایجاد کرده. پس معلومه که این آثاری در الفاظ هست، منتها البته بسیار این آثار کم رنگه. دنیای ذکرم از همینجا درش باز میشه که از کار چه کاری انجام میدن. اینا الفاظی که فقط صرفا مال گوش باشه نیست. حالا برای اینکه ما دسترسی پیدا کنیم ببینیم که اصلا این گوینده است امروز چی داره میگه برای خودش، بنده یکی از سبکای بحثی که خیلی عالی میپسندمش این سبکی که مرحوم علامه طباطبایی در رسالات هشتگانش پیاده کرده، چون 8 تا رساله داره که اینا قبل از المیزان نوشته شده. میشود گفت که این حرف البته مال دیگرانه، ولی بنده هم بعدها بهش رسیدم، یعنی الان حرف خودم هم هست، نقل قول نیست، منم دریافت کردم این مطلبو، که اینا به یه شکلی درهای ورود به المیزان و آثار مرحوم علامه طباطباییه. یعنی خودش المیزان اگه کسی باز کنه، المیزان چون دایره المعارف ممکنه گیج بشه، ولی اینا چون کاملا دستبندی شده است مطالعه، کاملا مرحوم علامه رو معرفی میکنه. ایشون سبکی که تو این رساله های هشتگانه به کار برده این گونه است که یه سرفصلی رو با برهان طرح کرده، بعد فصل دوم آیات قرآن رو به عنوان مؤید آورده و فصل سوم روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو، یعنی آیات و روایات رو به عنوان مؤید ذکر کرده. در نتیجه این شیوه گفتگو کاملا جهانیه. یعنی ما الان اگه بخوایم از قرآن بگیم خب فقط خودمون قبول میکنیم، امام صادقو بگیم خودمون قبول میکنیم، دیگه نمیتونیم جهانی حرف بزنیم. ولی وقتی از باب برهان وارد میشه، اون وقت قرآن و روایات میشن مؤید و کاملا قرآن و روایات رو میشونه در سر جای خودش. حالا بنده انشالله میخوام این سه جلسه که این فرصتی که دارم از این سبک ایشون بهره بگیرم و مدد بگیرم. منتها قبلش بحث امروزم ساختارهای زبانیه، چون این ساختار خیلی به ما کمک میکنه در فهم این خطبه. بعد انشالله اون مقدمه خطبه حضرت زهرا و میخوام مقدمه خطبه امیرالمومنین هم تقدیم بکنم، این دوتا رو با هم دیگه که هم دیگه رو هم پوشانی میکنه. ولی جان بحث تو این قسمتیه که الان داریم عرض میکنیم. حالا یکی از این ساختارها لغته، یعنی لغت رو شما اگه بشکافین، ما لغت رو همینطوری ترجمه میکنیم میریم جلو، چه بسا اصلا اون ترجمه‌ای که می‌کنیم ترجمه لغت نیست، اون معادل فارسیشی که اومده تو زبان فارسی، و چه بسا اصلا تغییر کرده. بسیار از اوقات اومدن زبان فارسی رفتن یه جای دیگه و بسیارشون کاهش پیدا کردن. لذا ما وقتی می‌خونیم عبارت‌ها، عبارت رو یا عوضی می‌فهمیم یا بسیار کاهش یافته رو می‌فهمیم. دسترسیامون قطع میشه به اون چیزی که می‌خوام به ما القا بکنن. حالا بنده چند تا ساختار رو امروز معرفی می‌کنم. یکی از این ساختارهای بسیار عجیبی که در قرآن کریم به کار رفته در بیانات توحیدی، ساختار صیغه مبالغه است. ساختار صیغه مبالغه یکی از ساختارهای عجیبه. ما در لغت عرب یک اسم فاعل داریم، اسم فاعل فاعل یک کار رو نشون میده. مثلا شما میگید جالس، ما الان هممون نشستیم، در نتیجه ما جالسیم، داریم فعل جلوس رو انجام میدیم، جالس. بعدم ساعت 9 همین جلسه تمام میشه، بلند میشیم میریم دیگه، جالس نیستیم. اون وقت اگر یه کسی یه فعلی رو همینطوری به صورت مکرر انجام بده در طول زمان و تکرار بکنه و بسیار این کارو انجام بده، وقتی بسیاریشو میخوای نمایش بدیم میشه صیغه مبالغه. مثلا میگه که من به این مسئله آگاهم، من مثلا به طرز پخت این غذا آگاهم، این آگاهیه. اما دیگه نمیگه من علامم. اما اگه یک کسی این آگاهیاش اینقدر افزایش پیدا بکنه که اصلا دیگه آگاهی جزء جانش بشه، میگن علامه، علامه طباطبایی مثلا، میگن علامه عسکری، علامه جعفری. این صیغه مبالغه است. وقت صیغه مبالغه طبیعتش اینگونه است که خب معمولا وقتی کسی یه کاری رو بسیار انجام میده خیلی اتفاق میفته که اون کار شغلش میشه. معمولا آدما شغلشون رو بسیار انجام میدن. در نتیجه صیغه مبالغه در شغل هم به کار میره. و بعد وقتی انسان یه کاری رو بسیار انجام میده آرام آرام خودش میشه سرچشمه اون کار. یعنی بدونه که هیچ زحمتی بکشه اون کار ازش فیضان میکنه. میشه مصدر. لذا صیغه مبالغه و مصدر در لغت عرب به هم دیگه بسیار افقهاشون نزدیکه. و چه این که مصدر را به معنی مبالغه استعمال میکنن. البته مبالغه رو در لغت عرب به عنوان مصدر استعمال نمیکنن. ولی وقتی آدم جان مبالغه رو نگاه میکنه میبینه مبالغه یک نوع چهره مصدری داره. تعمد دارم اینو دارم میگم. این یه مطلب اینو داشته باشین. مثلا یه دونه بنا رو ساختیم اینجا. راجع به لغت صحبت کردیم خیلی اجمالی، صیغه مبالغه رو عرض کردیم. حالا یه مطلب دومم بهش میخوام اضافه کنم، یه ساختار دیگه. ساختار دیگه‌ای که در لغت عرب هست و بسیار عجیبه و ما فارسی زبان‌ها مگر اینکه آموزش دیده باشیم، اگر آموزش ندیده باشیم مطلقا بهش توجه نداریم، ساختار الف و لامه. یه شخص فوق‌العاده‌ای یه پایان نامه نوشته، عنوان پایان نامه‌اش هست که. مثلا من میگم این که ما اینجا نشستیم، این که راجع به این که پایان نامه نوشته. خود این که فوق‌العاده است. یه پایان نامه راجع به ویرگول بنویسن. اینا دسترسی‌های قطع شده زبانیه. حالا بنده میگم که اصلا یه پایان نامه جواب الف و لام رو نمیده. الف و لام فوق‌العاده است. الف و لام کارکردش چیه؟ کارکرد الف و لام اینه که وقتی بر سر یک اسم میاد دنیای اون اسمو میبره یک جای دیگری. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم. از همینجا میخوام وارد بحث توحید بشم. ببینید شما الان سوال میکنین، بعضی بزرگوارا مثلا بنده رو ممکن نشناسن، از حاج آقای صداش سوال میکنن که میگن این چی کاره است این؟ ایشون در پاسخ میگه که ایشون معلمه. بعد دوباره شما سوال میکنین که معلم چیه؟ ایشون میگه معلم عربی. بعد دیگه این گفتگو تموم میشه دیگه. شما متوجه شدید که بنده معلمم، شغلم معلمیه، بعد معلم عربی هم هستم، عربی درس میدم. در ظاهر این گفتگو دو تا صفت برای من گفته شد. گفتند این چیکار است؟ معلمه. خب ما وقتی گفتیم معلمه، معلم انواع اقسام داره، کدوم معلم؟ یه معلم عربی. دیگه گفتگو تموم میشه دیگه. در ظاهر این گفتگو دو تا صفت برای من گفته شده و شما قانع شدید، اما در باطن این گفتگو منو داغونم کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتن معلمه یعنی هزاران شغل دیگر نیست. قبول دارین اینو؟ یعنی تاجر نیست، مثلا مغازه‌دار نیست، رجال سیاسی نیست، وزیر و وکیل نیست، چی چی نیست، نیست نیست نیست. بعد وقتی گفتن معلم عربی دوباره حالا هزاران دیگه اینجا نمیتونم بگم، ده ها معلم دیگر با دوباره از این معلم ریاضی نیست، معلم فیزیک نیست، معلم شیمی نیست، نیست نیست نیست. در ظاهر این توصیفی که بنده رو کردن مرا توصیف کردن، یعنی یه چیزی بهم اضافه کردن، ولی در واقع هم هزاران صفت از من نفی شد و من بسیار محدود شدم. یعنی امیرالمومنین فرموده کمال توحید نفی صفاته. اینو میدونه معنیش یعنی چی؟ اصلا ما معنی این دسترسی نداریم. اگر من الان صحبتامو تموم بکنم و بگم فردا و پس فردا دیگه نمیام، جان مطلبو گفتم. جان مطلب این دوتا خطبه رو گفتم. جان این دوتا خطبه همین که الان گفته شد. حالا توضیح اضافهش. عمل توحید نفی صفاته یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یکی توصیف کنید داری محدودش میکنی. دیگه بگین این ریاضیدانه منو محدودم کردی. بگین شیمی دانه منو محدودم کردین، هر چی بگین منو محدودم کرد. پس توصیف محدود ساختنه و بیانات دقیقی داریم در کلمات اهل بیت، در کلمات توحیدی اهل بیت که همین معنا رو دقیقاً بیان میکنن. نمونه هاشو روزای بعد عرض میکنم. پس چی کار کنیم؟ دسترسی بدیم. میخوام حق تعالی رو توصیف کنم، به من دسترسی بدیم. اگه بگم حق تعالی غفوره، محدودش کردم. اگه بگم خدا کریمه، محدود کردم خدا رو. اگه بگم خدا علیمه، من خدا رو محدود کردم. پس چی کار کنم؟ من امروز از سه تا روش برای شما صحبت میکنم که پاسخ این سواله، که قرآن اینا رو به کار برده و اهل بیت هم به کار بردن. یه روش چهارم هم هست که نمیدونم امروز برسم بگم. سه تا روش رو عرض میکنم. روش اول، بعد شما ببینید درست یا غلط. فرض کنین ما یه نفر رو اینجا داریم که فوق‌العاده است، نابغه است، یه نبوغ فوق‌العاده‌ای داره، به جوهر علم دست پیدا کرده. از هر دری وارد میشه ازش سوال میکنی، فرض میکنیم دیگه، حالا فرض کش کن نداره، این پاسخ اونو داره. هر متخصصی با این گفتگو میکنه تعجب میکنه که من خودم سوالات زحمت کشیدم ولی این همه تخصص منو داره. فرض الان میخوای اینو توصیفش کنی، چی میگی؟ برای اینکه یه چنین شخصیتی رو توصیف کنی، یه روش استفاده از تعدد صفاته. میگید آقا اصلا منو گیج کرده، نحو بلده، صرف بلده، ادبیات فارسی بلده، منطق بلده، فلسفه بلده، پزشکی. شروع میکنید به تعدد دست میزنید. این اولین کاریه که میکنید. دقت کردین قرآن این کارو کرده؟ من برای شما مثال میزنم، میشمرم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات و الارض، ولا يعوده حفظهما، و هو العلي العظيم. 12 تا توصیف کرده آیه الکرسی. اینه که آیه الکرسیه. یه آیه 12 توصیف. بالاخره کدومه؟ لا اله الا هو الحی القیوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض. 12 تا توصیف کرده. شما بزرگوارا همه شنیدین که آیات آخر سوره 8 آیات فوق العاده است. آیات آخر سوره 8، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادت هو الرحمن الرحیم. و الله الذی لا اله الا هو رو نمیشمارم چون اون تو مایه گفته بود. و الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یصفون. و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. 21 توصیف کرده، اگه درست انگشتام شمرده باشم. 21 صفت گفته. کدومه بالاخره؟ اینه. حالا کل قرآن رو ببینید، اصلا صفتی رو باقی نذاشته. آسمان رو اون اداره میکنه، زمین رو اون اداره میکنه، گیاه رو اون میرویانه، زمین رو اون سرسبز میکنه. بار اصلا فرهنگ قرآن و فرهنگ ما فرق میکنه. من یه سوال میکنم، تا حالا تو عمرتون جمله غیر از این گفتین؟ بارون اومد، چیز غیر از این گفتین؟ برف اومد، داره برف میاد، فقط زمانش رو عوض میکنه. تا حالا تو عمرتون گفتین خدا بارون بارید؟ ولی قرآن میگه خدا بارون بارید. اینجا تو قرآن داری که بارون بارید؟ میگه خدا بارانو میبارانه، خدا ابرارو میرانه و بارانو میبارانه و خدا زمینو سبز میکنه. قرآن اینجوری حرف میزنه، فرنگش اینجوری. حالا من دو تا آیه رو بررسی کردم، آیات الکرسی شد 11 تا، اینجا شد 21، یا 13 تا اینجا شد 21. حالا عددش مهم نیست، هرچند یکی از راههایی که ما این محدودیت صفت رو بتونیم بشکنیم تعدده. قرآن اینو به کار برد، روایات توحیدی هم اینو به کار بردن. یک. دو. دومین روش که میتونیم به کار ببریم که این محدودیت رو بشکنیم، صیغه مبالغه است. با صیغه مبالغه ما میتوانیم محدودیت رو بشکنیم. چجوری؟ عرض میکنم. شما یه عالم رو فرض کنید، آیا از اون عالم تر نیست؟ حتما هست دیگه، همیشه هر عالمی هر زیفونونی یه زیفونونتر از اونم بالا دستش هست، همیشه تو تاریخ بوده. فقط ما شیعیان فقط میدونیم اینو که یه چند نفری هستن که بالا دست اونا هیچ کس نیست، ولی انبیا هم شما فکر کنید، انبیا هم بالا دست دارن دیگه، انبیا اولوالعزم بالای دست همه انبیا هستن، بالا دست همه انبیا اولوالعزم هم اهل بیت عصمت و طهارت هم. اما اگه اهل بیت الان عرض میکنم چرا اهل بیت منها میشن، اهل بیت منها میشن یه دلیلی داره، ولی غیر اهل بیت و هر کسی که اون مسیر رو بره، اون یه مسیریه که الان همون رو میخوایم عرض کنیم. تو دنیای ما هر عالمی یه عالم تری داره، هر حکیمی یه حکیم تری از اون هست، هر صبر کننده یه صبر کننده تری از اون هست. این دنیای ماست، لذا هر صفتی تو دنیای ما میره توی دائره یه طیف اندازه پذیر میشه. اما سوال، این صفات آیا یک مصدری دارن که ازش جوشیده باشن؟ آیا یک چشمه جوشانی هست که این صفات حکمت از اون بجوشه؟ یعنی حکیم اونجا حکیم شده باشه، علیم اونجا علیم شده باشه، هست یا نیست؟ اگه یه چنین چیزی باشه چه کلمه ای رو میتونی براش انتخاب کنی؟ میتونی اسمش رو بذاری مصدر، مصدر حکمت. دیگه مصدر حکمت توی طیف نیست، چون هر حکیمی از اونجا گرفته. خب حالا این معنا رو تو لغت چجوری ظاهرش کنیم؟ دو تا راهکار داریم، سه تا راهکار داریم. راهکار اول، راهکار اول سودا صيغه مبالغه است، چون صيغه مبالغه وقتی صفت به صيغه مبالغه میرسه دیگه از تر میاد بیرون، عالم تر بوده، ولی وقتی رسید به صيغه مبالغه یعنی هم مرز شده با مصدر، هم بستگی با مصدر پیدا کرده. بسیاری از صفات حق تعالی با صيغه مبالغه است، مثل غفور، مثل رحیم، اینا صيغه مبالغه است. راهکار دوم که از این قوی تره الف و لامه، الف و لام. دقت فرمودید ما آیاتو خوندیم ولی نگفتیم، الان میگیم هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. ال یعنی چی؟ این ال، ال ماهیته. وقتی میگی الملک معنیش این نیست که خدا ملک است، اگه اینو بگین خداوندو کاهش دادین، این که خدا ملک نیست دا، ولی ملک نیست. پس چیه؟ از خود قرآن سوال کنید. یه جای دیگه میبره به تو میگه که قل اللهم مالک الملک. الان گردن کلفترین آدم روی این کره زمین رئیس جمهور آمریکاست. گردن کلفت گردن کلفت است. تو کشور خودش هر کاری دلش بخواد تقریبا میتونه بکنه دیگه. اما میتونه الان منو بکنه رئیس جمهور ایران؟ میتونه؟ نمیتونه. تو کشور ما هر کی که از همه قدرتش بیشتره میتونه منو مثلا بکنه رئیس جمهور؟ نمیتونه. یه حساب کتابی داره. اگه رئیس جمهور اینجا هم بتونه بکنه، میتونه منو بکنه رئیس جمهور عراق؟ پس قوی ترین فرد هر مملکتی مالک مملکت خودشه، مالک مملکت بغلیه که نیستش که، نمیتونه ملک بده، اصلا ملک دهنده ما نداریم، باید یه نفر هست که مالک ملکه. خدا عزیزه؟ بله دیگه، تا الان میگفتم اه پس خدا عزیز نیست. بگیم خدا عزیزه، خدا رو کاهش دادیم، خداوند عزیز نیست. ان العزت لله جمیعا، خدا اینه، یعنی تمامی عزت از آن خداست. یعنی خدا، حالا دیگه اینو تو قرآن نداریم، قول اللهم ای خدایی که معتل عزت، اون معنیش اینه دیگه، حالا یه همچه آیه نداریم. همونطور که مالک ملک تو تل ملک منتش، مالک ملک یعنی چی؟ یعنی هر کی هر جا ملک پیدا کرده خداوند به اون ملک داده، یعنی مصدره. این معنا رو الف و لام و صیغه مبالغه ارائه میکنن. یه ساختار دیگه هم داریم، حصر. تو قرآن نداره ملک السماوات والارض لله، تو قرآن داره لله ملک السماوات والارض. حصره. توی دنیای طیف حصر وجود نداره که، اما تو دنیای واقعیت، در دنیای مصدریت
فقط و فقط مالکیت از آن خداست. لذا ملک آسمان و زمین و ملک آسمان و زمین فقط و فقط از آن خداست. چه بیانی داره اینجا اتفاق میفته؟ ما چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم که این ساختارهای زبانی که در کلمات در آیات قرآن کریم داره به کار میره، این ساختارهای زبانی اگه ما اینا رو ترجمه کنیم بگیم خدا عظیمه، اینجا اصلا خدا رو نشناختیم. بعد مراجعه میکنیم به اون روایت بلندی که زئلب از امیرالمومنین سوال میکنه که خدا رو به من معرفی کن، خدا رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین میگه که خداوند عظیم العظم است. خیلی بلنده اون. انشالله تقدیم میکنم اونو بعد. همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. وقتی همه اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه، دسترسی که آیات قرآن کریم و روایات به بیانات توحیدی به ما میدن، معرفی این شخصیتی است که از این لحظه به بعد میخوایم بگیم. این چیه؟ یک جایگاهی در این عالم وجود داره که اون جایگاه باید، وقتی الان میخوام کلمه به کار برم، بسیار با احتیاط حرف بزنم و الا خراب کردم. یه جایگاهی در عالم هست که از اون جایگاه، جمله غلطه رو بگم، من اینو خیلی گفتم ولی غلطه، یک حقیقتی در این عالم هست. این جمله غلط. یک حقیقتی در این عالم هست. چرا غلطه؟ چون اونی که ما داریم ازش حرف میزنیم اونیه که به این حقیقت حقیقت داده. اون هنوز خودش قبل از این حقیقت است. هر حقیقتی حقیقتشو از اون گرفته. یعنی اینا، این آنچه که ما میبینیم اینا حقیقت دارن. یه جایگاهی در این عالم هست، این جایگاهه که آنچه که در عالم هست، هستی خودش رو از اون جایگاه گرفته. اون جایگاه، جایگاه حق تعالی است. توحید اینه. توحید یعنی این دیگه. و یه جایگاه بیشتر نیست و همگان با هم هیچ کارن و فقط در کنار اون جایگاه دارن ظهورات اون جایگاه رو نمایش میدن. قرآن از این ظهور به آیه تعبیر میکنه. عالم آیات خدا. آیه اونیه که از خودش هیچی نداره، فقط نمایش دهنده اون صاحب آیه است. تعبیر قرآن خیلی دقیقه کلماتش. حالا شما از اول تا آخر قرآن رو بخونید. از اول تا آخر قرآن همه چیز را از همه کس میگیره، تعبیر صاحبش میده. این فرهنگ قرآن کریمه. البته اینجا بنده باید یه پرانتزم باز کنم، شاید البته نه برای جمع مخاطب، برای اینکه ممکنه این سخن به یه کسی برسه، یه جوانی کسی برسه که اینجا گیج بشه. یه پرانتز اینجا هست. قرآن کریم یه مراحلی داره. این چیزی که ما الان داریم ازش سخن میگیم، این اوج توحیده و مرحله اول گفتار قرآن کریمه. قرآن کریم در قدم اول همه کمالات رو از همگان سلب میکنه به حق تعالی نسبت میده. این همین گفتگویی که ما الان بنا کردیم. همه کمالات، یعنی هیچ کس صاحب کمال نیست. اینجوری گفتن علمای شیعه که بهترین جمله فارسی که در توحید گفته شده، جمله‌ای است که مرحوم حاجی طوسی در آغاز و انجام گفته، در آغاز اول کتاب آغاز و انجامش دیگه. ایشون مورد تایید همه علما و فقها و ایناست. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. قرآن از اول تا آخر داره میگه خود همه اوست. یعنی چی خود همه اوست؟ یعنی تمام کمالات و ببین تمام کمالاتی که سر میکنه، نه فقط کمالها، خود هستی کمال نیست. مثلا کمال یعنی چی؟ شما کمال یعنی مثلا به من میگین تو خیلی کمال خوبی داری، خیلی عربی خوب بلدی، یه کمال خیلی خوب. اما هستی خودم یه کمال نیست. هستی کمال اصلی هستیه دیگه. حتی هستی رو سلب میکنه. عالی ترین آیات قرآن کریم که بزرگانی که با این معانی آشنا بودن گفتن این در کتب دیگران اصلا نقل نشده، حتی در کتب انبیاء سابق، که عالی ترین درجه توحید بهش میگن توحید اطلاقی، در این آیات انا لله. کمالاتو سلب میکنه. ممکنه شنونده وقتی این جمله رو بشنوه بگه خب بله دیگه، بالاخره مثلا آسمان مال خداست، زمین مال خداست، علم مال خداست، قدرت. نه، بالاتر از این داره میگه. اصل هستی رو سلب میکنه. میگه انا لله. ببین انا لله یعنی چی؟ انا اننا دیگه، انش که حرف تاکیده رو بذارین کنار، نا یعنی چی؟ نا یعنی ما، جمع من، من جمعش میشه ما. میگه من، منتون، منهای شما مال خداست، من ما مال خداست. من ما یعنی چی؟ ما، من ما یعنی اصل هستی ما دیگه. انا لله، انا لله. چرا اونجا اینو میگه؟ چون در مقام مصیبته. بعد باز ببینید ما در مات، ما گرفتار پیچش‌های زبانی هستیم. ما مثلا فقط اینو یه نصیحت میشنویم. بله مثلا لعنت به من کن به شاین من خوف و جوع و نقص من اموال و انفس و ثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد هم مثلا ما میگه مصیبت زده شد، میگه انا لله، بعدم هیچ تاثیری نمیپذیریم چون عمق برامون نداره این کلام. حالا ببین عمق این کلام کجاست؟ ما تمام لذت هامون مال دارایی هامونه دیگه، و تمام قصه هامون مال از دست دادن دارایی هامونه. این دارایی ها مضاف های به مضاف الیه خودمونه. ماشین من، خونه من، فرزند من، همسر من. میگن تو تهران هر روز حدود 100 نفر تو بیزهرا دفن میشن. بس امروز الان 100 نفر دارن اونجا دفن میشن. من ناراحتم. چون پدر من که نبوده، مادر منم نبوده، بچه منم نبوده، خاله منم نبوده، دایی منم نبوده. اگه دایی من بود من امروز نمیومدم اینجا. بعد میرفتم بیزهرا و مصیبت زده بودم. چرا؟ چون دایی منه. حالا شما ببینید اگه بین دایی و بین من یه قیچی بخوره، یه آدم غصه نداره که. منتها دایی دیگری خب قیچی قبلا خورده. قرآن نمیاد این مضافه رو حذف کنه، میاد مضافون الیه رو حذف میکنه. میگه آقا این منو بندازش دور، اصلا این مال تو نیست. نمیگه اون خونه مال تو نیست، میگه اصلا منه مال تو نیست. ببینید از کجا دست میذاره روی منشأ بیماری. بیماری منه نه خونه. یه انا لله باورم نمی کنی، یه کمی صبر کن، انا الیه راجعون. به زودی پرده برداشته میشه میفهمی اینو. اینا اوج بیانات توحیدی قرآن کریمه. مرحوم آقای قاضی یک گفتگوی با علامه داشته در مورد همین آیات، که اینا دارن مکتبی رو که عالی ترین مکتب توحیدی به نام مکتب اطلاقی، توحید اطلاقی که بهش احراق هم گفته میشه، دارن از اون حرف میزنن. بهش میگن احراق. به این آیه میگن آیه احراق. احراق یعنی آتیش زدن، چون این آیه اول منو آتیش میزنه تموم میشه. حالا شما کاربرد عملی شما لازمه بفرمایید. کاربرد عملیش اینه، این بیانات یعنی این ساختارها، این ساختارها خیلی مهمه. از این ساختارها، یعنی از ساختارهایی که گفتیم، از ساختار لغت، از ساختارهای جمله مثل الف و لام، مثل صيغه مبالغه، مثل تقدیم که حصر ایجاد میکنه. ما 4 تا ساختار امروز اینجا بررسی کردیم. از این ساختارا رسیدیم به اینکه قرآن تو گفتگوی خودش نمیگه خدا ملکه، داره یه چیزی خیلی بالاتر. اصلا خیلی بالاتر چیه؟ خیلی بالاتر بازم خودش تو طیفه، بازم رفتیم توی اندازه‌گیری. اصلا اندازه‌گیری نیست اینجا، داستان مصدریته، داستان جایگاه عالمه. یه جایگاهی در این عالم هست، این جایگاه جایگاه حق تعالی است. جایگاه حق تعالی کجاست؟ جایگاه حق تعالی اون جایگاهی است که شما هر چی به زبونتون بیارید از جنس کمال، که اصلش از وجود شروع میشه، که به خودتون میگید من، قرآن داره میگه اون من مال خداست. اگه قدرتم داره، قدرت منم مال خداست، حیاتم مال خداست. حالا یه آیه رو نگاه کنیم، یه آیه رو، الله لا اله الا هو، هیچ هویتی غیر از هویت اون نیست. چرا؟ چون هویت ها رو باطل کردی. هویت ها چیان؟ منا. الان ما چند تا من اینجا هستیم؟ من، شما میگی من، ایشون هم میگه من، ایشون هم میگه من، من ما هم میشه ما. ما همه یه هویتیم دیگه. 50 سال عمر کردیم یه هویتی بر خودمون داریم. میگه لا اله الا هو. خب چیه؟ نمیگه خدا حیه، میگه ال حی. ال حی یعنی ماهیت حیات. یعنی چی ماهیت حیات؟ یعنی هر حیات داری حیاتش از اون میگیره. القیوم میگه، القیوم یعنی چی؟ یعنی قوام هر چیزی بمونه. ببین قوام تار و پوده، قوام تار و پوده. شما تار و پودو بردارید که چیزی باقی نمیمونه. قوام اینه. قوام این نیست که یه چادر داریم یه دونه ستون زدیم زیر چادر برپا شد. چون تو این مثال چادر یه چیز، ستون یه چیز دیگه است. اما تار و پود چی؟ گرچه خود اینم کاهش دهنده است، ولی اگه بگیم این پارچه، این پارچه تار و پود داره دیگه. شما تارشو بردار، پودش هم بردار، پارچه‌اش مال من دیگه. تار و پودو برداری پارچه‌ای باقی نمیمونه. تا تار و پود این عالم وجوده و مصدرش حق تعالی است. حالا شما این تار و پود رو بردارید، لذا نمیگه خدا قیوم، میگه القیوم. بعد چون کلمات محدود کنند از تعدد صفت به کار میبره، تعدد صفت به کار میبره، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان و زمین است فقط و فقط ملک اوست، حصر داره توش. آنچه در آسمان و زمین است چیه؟ یکیش هم منه، منه دیگه، میگه اونم ملک اوست. منزل لذی یشفا و انده و الا وزی، کی واسطه گری میتونه بکنه؟ اون پرانتزی که باید برای اون بزرگوارانه بگم که یه موقع ممکنه بشنون اینه که حالا این فرهنگ یه وقت این معنا رو ایجاد نکنه که آدم اینجا گیج بشه، پس چه باید کرد؟ این فرهنگ اول توحیده، قدم اول توحیده. دو تا قدم دیگه داره در قرآن. قدم دومش اینه که میگه خیلی خوب، حالا فهمیدی؟ میگه بله. میگه من این عالمو بر اساس اسباب خلق کردم، آسمان و زمین و کوه و دریا. از وقتی میخواد از رویش زمین حرف بزنه، میگه خدا بارانو میبارانه، زمینو سبز میکنه. پس باران میبارانه، زمینو سبز میکنه. پس باید از باران استفاده کرد، از زمینم استفاده کرد، از سرسبزی زمینم استفاده کرد. این قدم دوم توحیده، یعنی او این گونه طراحی کرده که بر اساس اسباب این عالم داره حرکت میکنه. قدم سوم توحید اینه که ما رو مأمور کرده به این که بریم سراغ اسباب. و قدم چهارم توحید که همه تو این قدم گیر کردن، همه رو این قدم بدبخت کرده، اینه که ما رو مأمور کرده که گرچه باید از اسباب استفاده کنیم، ولی نباید به اسباب دل ببندیم. این سیر ماست، ما رو آورده تو این عالم، انداخته تو وسط این عالم اسباب، بعدم گفته به اسباب دل نبند. ولی ما چون سبب رو استفاده میکنیم، ازش اثر میبینیم، ما عاشق اثریم دیگه، بهش دل ببندیم. آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، میشیم مشرک. تا آخر اون فهم میکنیم آب تشنگی ما رو برطرف میکنه. اون جانمونو، جان جانمونو که توحید اول، اون قدم اول توحید بود، از دست دادیم. پس این بیان توحیدی این اشکال رو ایجاد نکنه که خب پس حالا چطور میشه. حالا شما این نگاهی به آیات بندازید. هو الله الذی لا اله الا هو الملک، الملک. خاصیت الف و لامو گفتید. یعنی هر پادشاهی که در عالم هست پادشاهیشو از حق تعالی گرفته. بعد خب این مؤیدم داره، مؤیدش آیه ملکه قل اللهم، یکی از آیاتی که توصیه شده که بعد از نمازها خونده بشه این آیه است. اینا برای چی توصیه شده؟ برای اینکه این آیات فضا میسازه برای انسان، جان انسان از الفاظ میکنه میبره تو اون حقایق. حتی نمیگم معانی ها، میگم حقایق. یه حقیقتی تو این عالم هست، این حقیقت اینه که قل اللهم مالک الملک. بعد توضیح میده یعنی چی مالک ملک، یعنی توت الملک من تشا، هر کی بخواد سلطنت میده. حنز الملک من تشا، از هر کی بخواد سلطنت میگیره. تو عز من تشا، هر کی بخواد عزیز میکنه. تو ذل من تشا، هر کی بخواد ذلیل میکنه. به ید کل خیر، اصلا عبارت رو ببینید، چون تو هر یه دونش تمام گفتگوی ما هست. به ید کل خیر، دو تا از ساختارهایی که گفتیم، سه تا از ساختارهایی که گفتیم توشه، یه تقدیم توشه، یه الف و لام توشه، یه مصدر. خیر مصدره، خیر افعال تفصیل هم هست. اگه بگی این کار خیره نه این کار، اینجا دیگه بهتر نمیشه معنیش، اینجا میشه خوب، میشه صفت مشبهه. اگه بگی هازا خیرون منزاکه، این از اون بهتره، اینجا میشه افعال تفصیل. و گاهی به معنی خود خیر، یعنی خوب بودن به کار میره، میشه مصدر. کلمه خیر سه استعمال داره. به یده که الخیر یعنی خوبتر، خوبتر دستمون، معنی نداره که. الخیر یعنی سرچشمه خیر، الخیر، تازه الخیر الف و لام داره، فقط به مصدرش اکتفا نکرده، الف و لام هم سرش گذاشته. بعدم گفته به یده که حسرم ایجاد کرده. شما ترجمهش کنید، من که نمیتونم. یعنی مصدر خیر، ماهیت خیر فقط و فقط در تحت سلطه توست. مفهوم به یده کل خیر اینه که هیچ کس نمیتونه به کسی خیر برسونه و هیچ کس نمیتونه از کسی خیر رو سلب کنه. بعد شما میگی مؤیدم داری؟ میگم بله دارم. ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد له فضل. اینم مؤیدش دوباره از خود قرآن. یه تفسیری کردم از لغت، از قرآن معید آوردم دیگه، باید این تفسیر معید داشته باشه. اینم یکی از آیاتی هفتگانه که امیرالمومنین توصیه کرده در نماز بعد از نماز صبح خونده بشه. هفت آیات تمامش توحیده. ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه این ضرر رو برطرف کنه. و ان یردک بخیرن فلا راد له فضله، و اگر اراده کنه خیری به تو برسه احدی نمیتونه این خیر رو از تو بگیره. این بیان این به یدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر. باز ما اینو میخونیم ترجمه فارسی ما رو گیج میکنه، یعنی دورمون میکنه. شیء یعنی چی؟ میگیم خب شیء یعنی آسمان، زمین، کوه، دریا. ببینید ساختارها چقدر مهمه. شیء اینا هست ولی اینا نیست، بالاتر از ایناست. شیء یعنی موجود. فلسفه میگن شیئیت مساوی با وجوده. در لغت عرب شیء یعنی موجود. هر چی موجوده شیئه. الان نگاه کردن شما به بنده هست یا نیست، شما دارید بنده تماشا میکنید دیگه، و داریم بزرگواری میکنیم و استماع میکنیم سخنان بنده رو، و من هم دارم حرف میزنم، و انشالله که اینجا یه تأثیری هم هست از جانب حق تعالی و شما میپذیرید اونو. اثرگذاری، اثرپذیری، شنوایی، بینایی، اینا همه شیئه، همه اینا خالقش خداست. انک علی کل شیء قدیر. یه جای دیگه میگه خالق و کل شیء. این اون بیان اول توحیده ها. بیان دو و سه و چارش هم باید داشته باشیم. مرحله دو و سه و چار. بله بالاخره این عالم عالم اسبابه و ما مأمور استفاده از اسبابیم و مأمور دلنوستن به اسباب. پس ما این چشمونو باید محافظت کنیم، اما چشم نیست که میبیند و گوش نیست که میشنود. این همه گوش بود. شنیدن کلام انبیا رو؟ اتفاقا علتی که نمیشنیدن همین گوش بود. آن که آمده بود علت شنیدن بشود شد علت نشنیدن. دقت کردین؟ انبیا وقتی میمدن بهشون میگفتن که این دعوت الهیه، میگفتن ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما قبلا اینو نشنیدیم. یعنی ما فقط چیزایی رو میشنویم که قبلا شنیده بودیم. اینجا اینو بهش میگن شنوایی از قبل، که خیلی ها دارن، مخصوصا مذهبی ها و متدینا، صاحبان عقیده، شنوایی از قبل. یعنی من فقط اونی رو قبول میکنم که قبلا قبول کردم، دیگه چیز جدید قبول نمیکنم. اینو به انبیا گفتن وقتی موسی، جناب موسی رفت که قوم فرعون رو هدایت کنه، اولین جمله‌ای که بهش گفتن اینه، در سوره قصص هستی. اونجا به من اولین جمله گفتن ما اینو قبلا نشنیدیم. یعنی ما فقط چیزایی رو میشنویم که قبلا شنیدیم. خب این گوش، حالا گوش کدوم گوش؟ آن چی که آمده سبب شنیدن بشه شده سبب نشنیدن. پس شنوایی در دست یک دست دیگری است. اینا زیر ساخت‌های شناسایی بیانات توحیدی در قرآن کریمه. یه مطلب دیگه عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. حالا ما تصورمون اینه که مثلا پیغمبر خدا یک مطالبی رو به امیرالمومنین فرموده که ای کاش مثلا به ما هم اونا رو گفته بود. یه داستان معروفی هم شنیدیم که تقریبا شاید هممون شنیدیم، اونم اینو دامن زده این مطلبو، که پیغمبر خدا در لحظه آخر چیزی رو در گوش من گفت که از اون یک هزار تا در بروی من باز شد و از هر دری هزار در بروی علم بروی من باز شد. بعد مثلا ما هم گاهی شاید اگه مثلا رویا پردازی کنیم، این کاش که منم اونا رو میدونستم که اونا چیه. این گفتگو اصلا از جنس دانستنی نیست. دلیل داری؟ بله. جناب فیض کاشانی در کتاب شریف حقایق، که آخرین کتابیه که نوشته در اواخر عمر شریفش، روایتی رو از امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود که پیغمبر خدا هیچ مطلبی رو به صورت سر و پنهانی به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. این جای گفتار فوری تو ذهن ما سوال ایجاد میشه که پس چی؟ پس چرا شما امیرالمومنین، من حسین رحیمی هم؟ حضرت پاسخ اینو در عبارت بعدی میده، میگه الا ان یؤتی الله عبدهو فهمن من القرآن، مگه خداوند به بنده خودش فهمی از قرآن عطا کنه. مرحوم فیض میگه از این عبارت معلوم میشه که آنچه که امیرالمومنین میدانه و ما نمیدانیم از جنس کیفیت نه کمیت. یعنی امیرالمومنین هم همین قرآن رو خونده اونا رو فهمیده، نهج البلاغه رو گفته. عین این تعبیر رو علامه طباطبایی داره. این روایت یه بیان دیگه هم داره که امیرالمومنین فرمود که الا ان یعطی الله عبده فهمن من القرآن. بهشون گفتن هل انکم شیئون من الوحی، به شما وحی میشه؟ حضرت فرمود بلذی فلق الحبت و بر النسمت لا. این قسم خیلی محکم بوده تو زبان عربی، به خدایی که دانه رو شکاف و خلق و خلق کرد، نه، الا ان یعطی الله عبده فهمن من القرآن، مگه خداوند یه فهمی از قرآن به بندش عطا کنه. مرحوم علامه در ذیل این روایت میگه این روایت از قرر روایات، یعنی از روایاتی که بسیار مهم و اصول فراوانی ازش استخراج میشه، و کمترین چیزی که میشه ازش فهمید این که این بیانات عجیبی که از امیرالمومنین صادر شده همه از قرآنه. من تا نفت دادین به من، نفت خام، و من نفت خام رو برداشتم باش لولای درمون رو چرب کردم، نفت خام رو دادین به پالایشگاه، برده اونجا 100 هزار تا محصول ازش درست کرد. اما هر دوش نفت خامه، من تا نفت خام به من بدین یا نفت خام قرآن رو به من بدین، همین میشه که من هستم، اون میشه امیرالمومنین. این بیاناتی که امروز عرض کردیم از ساختارهای زبانی و آثارشون در نگرش توحیدی به آیات قرآن کریم، تمام این ساختارها رو رد پاشو میشه در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت پیدا کرد، و اگر کسی اینها رو یافته، اون روایات رو خونده، اینها رو یافته. مرحوم علامه طباطبایی که اصلا روایات رو برای تفسیر قرآن استفاده نمیکنه، اگه بحث روایی هم میاره، میاره که روایات رو ببره در محضر قرآن نقد کنه، خودش گفته من این روش رو از قرآن یاد، از روایات یاد گرفتم. ایشون میگه من این روش تفسیر آیه به آیه رو از روایات اهل بیت یاد گرفتم. روایاتون خونده دیده اهل بیت وقتی ازشون یه سوال تفسیری میشد، قرآن رو با قرآن تفسیر میکردن. پس این روش مال خود اوناست. این مقدمات بحث که انشالله ما بتونیم ورود پیدا بکنیم به خطبه توحیدیه حضرت زهرا سلام الله علیها و خطبه توحیدی امیرالمومنین، و بتونیم اینجا چند تا مورد رو بررسی بکنیم. جان مطلب همینی بود که عرض کردم، دیگه هیچ چیز تازه‌ای ندارم. فقط موارد بعدی فقط شاهد مثاله. خب شاهد مثال از بیانات خودشون بر این مقدماتی که گفته شد تقدیم میکنه. سلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بنده میخوام یه روزه لغتی بخونم، لغتی البته غلط لغوی. سه تا لغت رو میخوام ترجمه کنم روزه بنده باشه. سه تا ترجمه. اجتماع یعنی جمع شدن، یه دادم ما هم دیگه، ما الان اینجا اجتماع کردیم. امت یعنی یه گروه آدمایی که اینا با هم دیگه هدف واحد دارن، امت. حزم با هی دو چشم یعنی خورد کردن. امیرالمومنین یه جمله به پیغمبر گفته، گفته یا رسول الله قد اجتمعت الامتو علی حزمها. امت اجتماع کردن بر خورد کردن فاطمه. در بیانات تاریخی داریم که بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین سلام نمی کردن. خلایق هر چه لایق دیگه، شأنشو نداشتن که از علی استفاده کنن. پروردگارا حق اهل بیت عصمت و طهارت و به حق این روز، حق بانوی گرامی اسلام، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.